رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 مارس که مستقیما از پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. کرمگل قادر هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و من مرزوی سلیم پور با جمعی عزیزان شنونده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. در آغاز برنامه به صورت معمول خلاصه اخبار مهم این ساعت و در نزد میکروفون همکاری ما سلیم ایوب زاد.
سلام همکاران، درود به شنونده ارجمند. دو حزب سیاسی تاجیکستان شیوه برگزاری و نتیجه های انتخابات پارلمانی 28 فوریه را شدیداً تنقید کرده خواستار حمایت از رأی طرفداران خیش شده اند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است تا روز 3 مارس تصمیم خواهد گرفت که نتیجه انتخابات را بی‌پذیرد یا نه. رئیس این حزب محی‌الدین کبیری گفت حزبش راه‌های بیان اعتراض خیش را بررسی می‌کند.
تمام شکل و وسایل اعتراض را متناسباً با وضع استفاده خواهیم کرد. این راه‌ها و وسایل‌های گوناگون است که ما تصمیم‌ها را بدون احساساتی و بدون عصبانیت با تحلیل عمیق و چخور خواهیم گرفت.
بنابر نتیجه های پیشکی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی های تاجیکستان روز دوشنبه اعلام کرد، حزب نهضت اسلامی 7 از 174 درصد رای آورده است. اما جناب کبیری میگوید بنابر معلومات او زیاد از 30% انتخاب کنندگان از حزب نهضت اسلامی پشتیبانی کرده اند. در همین حال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام داشته است که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را غیر قانونی و غیر دموکراتیک می شمارد. این حزب به اطلاع رسمی کمیسیون مرکزی انتخابات 0 از 172 درصد و یا بیشتر از 22,000 رای به دست آورده است. رئیس آن رحمت‌الله ظاهیروف افزود اعضا و طرفداران حزبش برای برقرار کردن عدالت از تمام واسطه‌های قانونی کار خواهند گرفت. نایب سروزیر روسیه ایگور شووالوف پس از ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر دوشنبه گفت کشورش همیشه با شرکت در تطبیق طرح‌های انرژی تاجیکستان آماده است، ولی در این مورد توازن منافع همه کشورهای منطقه را نیز به نظر خواهد گرفت. نماینده بلند رتبه روسیه موضع گیری را تکرار کرد که قبلا از زبان رئیس جمهور این کشور دیمیتری مدودف هنگامی سفر او به ازبکستان صدا داده بود. ازبکستان با بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان شدیدا مخالف است و این روسیه را وادار کرد است از شرکت در اجرای طرح روغن خودداری کند. نایب سروزیر روسیه با مقامات تاجیکستان همچنین دورنمای فعالیت اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع، آمادگی‌ها با تجلیل از 65 سالگی غلبه خلق‌های شوروی بر فاشیسم و وضع فعلی و آینده مهاجرت نیروی کار از تاجیکستان به روسیه را بررسی کردند. چین امروز بار دیگر تاکید کرد که در بحث مربوط به برنامه هسته ای ایران هنوز جای برای گفت و شنید باقی است. این اظهارات چین در حال صدا می‌دهد که روسیه گفته است به بررسی تحریم‌های نوی ضد ایران با مقصد قطع غنی‌سازی اوران آماده است. هرچند تهران میگوید برنامه هسته ای آن کاملا صلح‌آمیز است، دولت‌های غرب به اهداف آسایشته آن شبهه دارند. چین همیشه از بررسی تحریم‌های نوی ضد ایران سرپیچی می‌کرد. روسیه نیز در همین موضع بود، اما روز دوشنبه پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف گفت مسکو نخست امیدوار است که چنین تحریم‌ها ناضرر خواهند شد، اما در حال ناکامی گفت و شنید به بررسی آنها آماده خواهد بود. خدمات امنیت افغانستان اعلان کرد که همه گونه پخش زنده گزارش رسانه‌های خبری از حمله آشوبگران را قطعاً منع می‌کند. این قرار 3 روز پس از حمله گروه طالب‌ها به مرکز کابل که در آن 16 نفر کشته شدند اعلام شده است. خدمات امنیت افغانستان می‌گوید باید همه گونه اطلاع در چنین حالت‌ها به خاطر پیشگیری از رسانش اطلاع تاکتیکی به آشوبگران تا پایان تحقیقات کامل حادثه پنهان می‌ماند. معلوم نیست مقامات افغانستان چگونه این قرار خود را عملی خواهند کرد، اما رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان رحیم الله سمندر در باره واکنش خبرنگاران به این قرار به رادیوی آزادی چنین گفت:
هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم.
رئیس پارلمان اوکراین اعلان کرد که ائتلاف حاکم سروزیر یولیا تیموشنکو ضمن از دست دادن اکثریت پارلمانی از هم پاشید، اما تا رأی اعتماد و گفت و شنید تأسیس ائتلاف نو تیموشنکو به اجرای وظیفه‌هایش ادامه خواهد داد. و در نشست خبری در کیف گفت امروز پارلمان یک ائتلاف دموکراتی را به طور غیر قانونی به هم زد.
Сьогодні в Верховній Раді незаконно була зруйнована демократична коаліція.
برتری طرفداران تیموشنکو پس از باخت او به رقیبش ویکتور یانوکوویچ در انتخابات پرزیدنتی از بین رفت. اکنون جناح‌های پارلمانی 30 روز فرصت دارند تا ائتلاف نو سازمان دهند.
یک جان تشکر همکاری مسلم ایوبزاد بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه‌شنبه دومی مارت را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
ما روزی نیستیم. اعتراض احزاب نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات به نتایج اعلان شده انتخابات پارلمانی تاجیکستان.
چند قدم به پیش و چند قدم به قفا، سبق‌های انتخاباتی روزی 28 فوریه تاجیکستان.
تا که چریکی‌ها تشویق نشوند، کابل کوشش مستقیم حمله‌های جنگیان را برای رسانه‌ها منع کرد.
و با کمک یونان کی خواهد رسید؟ تلاش‌های نو به منظوری از ورطه بحران بیرون کشیدن این کشور.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بررسی مسائل را در بخش اساسی مجله شامگاهی از موضوعهای انتخابات پارلمانی تاجیکستان آغاز میکنیم. دو حزب مخالف گفتند که از نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه به دادگاه شکایت خواهند برد. رحمت الله زویروف رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان امروز در یک نشست ویژه خبری اعلام کرد که نتیجه های انتخابات را اعتراف نمیکند. آقای زویروف گفت این معرکه را با شیوه های غیر قانونی و غیر دموکراتی برگزار کرده اند و حزب او برای استقرار عدالت از راه های قانونی کار برده، از جمله به دادگاه شکایت خواهد برد.
و میرزا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از امروز در یک نشست مطبوعاتی نتیجه های اعلان شده انتخابات روزی 28 فوریه را ظالمانه عنوان کرد. اما رئیس این بزرگترین تشکل سیاسی مخالفین تاجیک محی الدین کبیری گفت نهضت اسلام فردا 3 مارس تصمیم خواهد گرفت که نتایج انتخابات پارلمانی را بپذیرد یا نه. این در حالی است که نتایج رسمی انتخابات جایگاه قابل توجهی را به احزاب مخالف از جمله به احزاب نهضت اسلام و سوسیال دموکرات قائل نشده است.
در واقع هرمگل نهضت اسلامی بر اساس نتایج مقدماتی شمارش آرا از انتظاراتش خیلی کمتر، چیزی در حدود 7.7% رای به دست آورد و به این ترتیب همان دو وکیلش را در مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان حفظ کرد. ولی حزب سوسیال دموکرات حتی کمتر از 1% رای گرفته است که از حد 5% عبور پارلمان خیلی کمتر است و عملا این حزب این دفعه نیز بیرون از دیوار پارلمانی تاجیکستان میماند. جزئیات بیشتری اعتراض احزاب مخالف به نتایج اعلام شده انتخابات را کاری ما عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که این سازمان سیاسی آماده است در دفاع از رأی جانبدارانش دست به اعتراضات مدنی چون گرسنه‌نشینی، راهپیمایی و گردهمایی بزند. آقای کبیری که انتخابات پارلمانی برگزار شده در کشور را انتخابات ظالمانه عنوان کرد، همچنین گفت در جلسه اضطراری با شرکت فعالان این حزب که از سراسر کشور فرا خوانده شده اند، احتمال مسئله قطع داوطلبانه صلاحیت وکیلان این حزب در پارلمان جدید مطرح خواهد شد.
تمام شکل و وسایل اعتراض را متناسباً با وضع استفاده خواهیم کرد. این میتواند گرسنه‌نشینی باشد، این میتواند راهپیمایی باشد، این میتواند مهل مشورت کرده استودیم اصلا اعتراف نکردن و نرفتن به مجلس باشد. این راه ها و وسیله های گوناگون است که ما تصمیم ها را بدون احساساتی و بدون عصبانیت با تحلیل عمیق و چکور خواهیم گرفت.
اما رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام داشت که نتایج اعلام شده ای انتخابات را کاملا اعتراف نمی کند، ولی مناسبت این حزب در مورد حوزه های انفرادی بعد دریافت اسناد کامل از کمیسیون های انتخاباتی معین می شود.
از روی خط عمومی حزب عموما اعتراف ندارم، لیکن در آن جایی که ما به واسطه عریضه دعوی پیشنهاد کردیم این مضمون آن را دارد. دارد که ما اعتراف نکرده شدیم. در مجلس های محلی خلق شهر نوحیوی قانونشکنی از اینم زیادتر است.
ضمناً چنین پیام رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به گفته کارشناسان بستگی به حوزه انتخابات کانی بادام دارد که معاون این حزب شاکرجان حکیموف با شرکت گسترده و جذاب انتخابات را به دور دوم کشانیده است و هنوز این حزب امیدوار است که حد اقل در این حوزه نامزد آنها کامیاب شده در مجلس نمایندگان از این گروه سیاسی نمایندگی خواهد کرد. ولی رئیسان هر دو حزب سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان یعنی نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات رئیس جمهوری این کشور را در شکست قبل و وعده خلافی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی مسئول شماریدند. محی‌الدین کبیری گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان باید موقع خود را روشن کند که تا کجا مقامات در محلها دستور شفاهی او برای برگزاری انتخابات شفاف را رعایت کرده اند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت تا به امروز در بسیاری از مواردها از موقع حکومت جانبداری کرده است، ولی اکنون که حکومت رأی به دست آورده این حزب را که به گفته آقای کبیری بیشتر از 30% است صرف نظر کرد، ضرور می شمارند که در مناسبت با حکومت تجدید نظر کنند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار داشت که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به عنوان نیروی سیاسی در برابر نهضت اسلامی در این سبقت شکست خورد و معرکه را باخت. اما مسئولان حزب خلقی دموکراتی که در این مبارزه پیروز آمده اند برعکس این گفته های رهبران دو حزب مخالف حکومت تاجیکستان می گویند که پیروزی آنها دلیل جانبداری مردم از سیاست های این حزب و رئیسی آن است. سفر سفروف معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی در یک نشست خبری اظهار داشت که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور با رعایت قانون و آزاد و شفاف دایر شده است.
از آن چیزی که حزب نهضت اسلام آن چیزهایی که ممکن حزب ما آنها مشاهده چی نیستند، آنها حزبند، حزب سیاسی هستند، رقیب سیاسی هستند. وقتی که آ میگویم با بی هم در نظر داشتند در کار ما وظیفه دار کردیم هر آن همکارانی که ما وارد همین میدان مبارزه سیاسی شدیم، ما گفتیم از قانون شکنی خودداری کردند در کار، دست کشیدند در کار، چون که هدف های حزب ما نسبت جامعه تماما دیگر چیز است.
به این ترتیب واکنش نهایی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به انتخابات پارلمانی کشور روز چهارشنبه معین خواهد شد. ولی رهبری حزب سوسیال دموکرات گفت با همه مدارک و دلایل هایی که در دست دارد از حقوق خود در دادگاه دفاع خواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض احزاب مخالف نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات به نتایج اعلان شده انتخابات پارلمانی تاجیکستان که روز 28 فوریه برپا شد. پیگیری مسائل انتخابات را در برنامه ادامه می‌دهیم. در انتخابات امسال به خصوص اشتراک فرزندان چهره‌های معروف سیاسی انتخابات را به یک گونه دیگر جلوه داد. اما معلوم شود راه نه همه این فرزندان به سوی کرسی وکیلی راست و هموار بوده است. رستم امام‌علی پسر امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در انتخابات مجلس شهر دوشنبه در یکی از حوزه‌های ناحیه اسماعیلی سامانی پیروز شد. البته کسی به برنده شدن او در این حوزه از قبل شک هم نداشت.
امام میرزا با فرق از رستم امام‌علی رقیه نوری، دختر بزرگ سید عبدالله نوری، رهبری سابق اتحاد پیشین مخالفین تاجیک که به نمایندگی از حزب نهضت اسلامی در یکی از حوزه‌های واقع در ناحیه فردوسی نیز برای کرسی وکیلی مجلس پایتخت مبارزه می‌برد، با وجود گذشت دو روز از رأی‌گیری تا حال مشخصاً نمی‌داند که چند فایز رأی گرفته است. در صحبت با رادیو آزادی رقیه نوری گفت که تا به هنوز مسئولین قیطه انتخاباتی او نتیجه آوازهای گرفته او را اعلان نکردند. اما صحبت ما با خانم رقیه بیشتر درباره تجربه بود که او از شرکت در انتخابات برداشته است و هم پیرامون قانون شکنی هایی که در این معرکه دید.
می دونستم که این شفاف نمیگذره، در عین قانون شکنی شفاف گذشت، بسیار عالی گذشت. گفتی اما آدم ها که قبلا می دونستم که مثال مشاهده هم کردگی بده، می دونستم که همین خیلی قانون شکنی بود، این سال تماما جزید گوش بر من. من بخدا بخدا هیچ دعوا ندارم، ولی اخونا خو که من یاد اوز ما شما نتیدگه که خواه همه اوز ما میبریم اوزا را در زلو گریستون ویروس تا عبیت زنگ زدن میگه حالی جنبست نشدن، چرا نوزیرای ما همو جهان شما جنبست نمیکنه؟ به هر حال هر کار میکنیم برای گروه قیامت میکنیم ناخو یک اوز برای من اتیان اتوز اعلان نکره که حتی تمیسته اوز گرفتگی.
و خوب خانم رقیه بعد از انتخابات برداشتی شما چی است؟ چون میگوید که از رفت تقلب ها در انتخابات های قبلی آگاهی داشتید.
لا نمیخوام دیگه خور کن این خیلی تاگر اینا مثلا ما بگیم که همکاری کنیم هم دردی کنیم من تو هاز رخدم برای خودم دپتاد بدم نماینده بدم اون خیلی که خداوان من گفتی که تو دستور بس من مثلا چهل به همسایت بس چهل به خلق بس چهل به بنده های خدا ارتباط تو منو نشون دادست من کرده استم اگر ارتباط خدمتی خلق همیتایی تقلب کنیم همیتایی دروغ و شیطانگری باشم من اصلا هیچ وقت دیگه ارتباط نمیکنم.
و پس ناکامی خود را ناکامی خانم های تاجیک نمیدونید چون خانم ها را به هر بهانه به اصلاح به جرم به سیاست راه نمیدهند. یکی را با جرم حجاب دیگری را به حقیقت نگاری و اندیشه مستقل داشتن.
همین که امتیاز من در همه جامعه تماما بوند در یعنی که پدر من خوین بود یا گناهگار بود یا دشمن خلق بود ایشون خود تو من این قدر به این درجه کنی که یک اوز من اعتبار کنم گفت که من دکتات کنم من نماینده مثلا فلان دوشم ای خیلی من حیرون توبه کردم نه خوب بگیری ای مردم بای همه که آدم ببو خیلی تو فلان نیم که اوز گرفتی تمام تو اوز خب خب.
تشکر. گفتگوی همکاری من در این برنامه هرنگول قادر بود با رقیه نوری دختری سید عبدالله نوری رهبری سابق اتحادیه پیشینی مخالفین تاجیک. یادآور میشوم خانم رقیه به خاطر دریافت کرسی وکیلی مجلس شهری دوشنبه در یکی از حوزه های ناحیه فردوسی وارد مبارزه شده بود ولی مسئولین تاکنون نتایج رای گیری در این حوزه را اعلام نکردند. یک خواننده ما در اینترنت با نام پوشیانی نوشته است که بدون حضور نمایندگان اکثر احزاب پارلمان تاجیکستان کسبی نمی شود. با اعتقاد پوشیانی باید 105% عبور خیلی پایین تر بود تا که احزاب خردتر نیز حق به پارلمان وارد کردن دست کم یک نماینده خود را پیدا کنند. موضوع انتخابات به این ترتیب فعلا از پرخواننده ترین موضوع ها در سامانه اینترنتی ما در نشانی آزادی نقطه آرگ است و حالا خلاصه چندی از نامه های رسیده در این زمینه را از مسئول این سامانه در دوشنبه همایون شهریار میشنویم.
اظهارات محیدین کبیری هنوزم ده ها واکنش را در تورنمای آزادی در پای خود آورده استاد است و اکثرا این واکنش ها از دستگیری جناب کبیری گواهی می دهند. ابراهیم از دوشنبه نوشته است ان این اظهارات حزب حقیقتا اپوزیسیون است. در عقیده خود و بحر حفظ حقیقت باید با جرأت و قوی بود. سهراب از دوشنبه با فکرم شکم ها سر شد، کوچه ها تینجا آسوده شد، برای همین باز همون حقیقت جویی باز همون با جرأت سر شده استوده است. خدا گوید با امید هر حزب و هر دپوتاد نشوید، شکرانه تینجی را کنید. ابراهیم از دوشنبه شکم های بعضی ها در حقیقت از حد بسیار سر شد. هر یک شخص حق دارد که عدالت را طلب نماید. حکومت باشد حق ندارد حقوق کسی را پایمال کند. اگر کبیری دلیل حقوق ویران کنی ها را داشته باشد بگذار حقیقت طلب نماید. این حکومت امروزه نه تنها مردم را خار کرده است باز تقلب کاری میکند و مردم را حق گپ زدن نمیدهد. مردم متهم نیست. رضوان همین دوملاها بودند که سالهای 90 تاجیکستان را رسوا کردند. سلمان فارس از اول به همه معلوم بود که این چه خل انتخابات می شود لیکن آینده چه می شود جناب کبیری؟ گردآفرید باوری ندارم که حزب نهضت به خاطر غیر دموکراتیک گذاشتن انتخابات گرسنه نشینی کند چون همه ساله خوب میدونند که یگان انتخابات شفاف و دموکراتیک نگذشته است. این چیز را حتی در دولت های مترقی مشاهده کردن ممکن است ولی اون دولت ها به هر حال اعتراض کرده میتوانند ولی ما اعتراض خود را تنها در روی ورق میاریم. علی از وحدت اصلا کدام کار است در تاجیکستان که به تقلب کاری یا خش و تبار بازی صورت بگیرد حالان که انتخابات یکی از معرکه های مهمترین کشور به حساب می رود و اصلا خود حکومت خودش با تقلب کاری اداره شده استوده است.
شنونده عزیز ما در ادامه برنامه به موضوع انتخابات تاجیکستان حتما برخواهیم گشت اما شما نیز اگر نظری دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید سری به سامانه ما در نشانی www.azadi.org بزنید و نظریات خود را به رادیوی آزادی بفرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر نیز چشم به راه شماست. حتما سر به فیسبوک و مویمیر بزنید و به صفحه دوستانی رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاهی سه‌شنبه 2 مارس از موضوع‌های بین‌المللی صحبت خواهیم کرد و نخست از افغانستان. رسانه ها و گروه های حامی حقوق قراری مقامات افغانستان جهت معنی پوشش مستقیم و زنده حملات جنگیان در رسانه ها را محکوم میکنند. بر اساس قراری که روز دوشنبه اعلام شد، خبرنگاران فقط بعد از انجام عملیات میتوانند از جای حمله نوار و عکس بردارند.
و هرانگل مقامات اکتشافی کابل گفتند چنین پیگیری زنده و مستقیم جریان حملات چریکی ها را تشویق میکرد و معلومات برای اجرای این حمله ها مفید را در اختیار جنگیان میگذاشت. سعید انصاری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفته است پوشش زنده خبری چنین حملات نه به فایده دولت بلکه به نفع چریکی ها بود که می توانستند قدم های بعدی خود را بر پایه معلومات از رسانه ها به دست آمده بیاندیشند. هنوز روشن نیست که این قرار با چه شیوه در مبرز اجرا گذاشته خواهد شد، ولی انصاری گفته است اگر خبرنگاری از جریان حمله های طالبان فیلم برداری بکند، خود بازداشت و وسایلش نیز مصادره خواهد شد.
اما میرزا منتقدان دولت افغانستان این را چیزی بیشتر از تلاش سانسور نمیدونند و میگویند قرار مقامات امکانی در جریان چنین حملات به مردم رساندن معلومات سری وقت درباره وضع امنیتی را به طور قابل ملاحظه محدود میکند. رحیم الله سمندر رهبر اتحادیه خبرنگاران افغانستان در کابل با اظهار نگرانی گفت
عکس العمل ما است که هیچ وقت نمیتواند دولت مطابق قوانین افغانستان مستقیما پوشش مسائل خبری را سانسور بکنه و ما همه رسانه ها مخالف این سانسور مستقیم هستیم. به غیر از اینکه ضعف دولت نشان بده، فکر میکنم چیزی دیگی را نشان نمیتوانه باید چنین سانسوری وضع شود.
اجمل صمدی سخنگوی سازمان دیدبان حقوق افغانستان گفت محدود کردن آزادی بیان مناقض با معیارهای بین المللی و قانون اساسی خود این کشور است. سردبیر اخبار بین المللی در خبرگزاری اسوسییتد پرس جان دانیشفسکی در نیویورک گفته است چنین منکنی فراگیر و پیشگیری کننده عمومیت با جامعه دموکراتی ندارد. در ماه آگوست گذشته نیز دولت افغانستان به رسانه ها برای یک روز پیگیری موردهای خشونت را در روز انتخابات ریاست این جمهوری یعنی 20 آگوست منع کرده بود. در این روز به خبرنگاران دستور شده بود تا انجام تحقیقات از حضور در محل خشونت ها خودداری ورزند.
اما قرار اخیر میرزا همگی 3 روز بعد از حمله مرگ طلبانی طالب در مرکز کابل که منجر به هلاکت 16 نفر شد اعلان می شود. تقریبا نصف قربانیان آن حمله خارجیان بودند. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی اداره امنیتی دولتی افغانستان نوشت نوارهای تلویزیونی در جریان حمله روز 26 فوریه به چریکی ها درباره شیوه عملیات جوابی نیروهای امنیتی معلومات می داد. اما در حالی که کابل به درستی موضع خود در این مسئله پای فشار میکند، خبرنگاران و حامیان حقوق درباره قدم دیگری دولت افغانستان با سوی سانسور شدیدتر مطبوعات اظهار نگرانی میکنند.
همیخل استد ما جنبید یک عکس گیریم.
ای من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از 1 فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی حتما وارد سامانه اینترنتی ما www.azadi.org شوید و در این آزمونی رادیو آزادی شرکت بیورزید. شاید یکی از 3 جایزه ما نصیب شما شود. اما در ادامه مجله شامگاهی سه شنبه 2 مارس که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، یک موضوع بین المللی اقتصادی. بنا به خبرها دو عضو اساسی اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه در پس صحنه تلاش دارند طرح کمک به اقتصادی بحران زده یونان را تهیه کنند. افزایش تماس‌ها بین مقامات یونانی و این دو کشور علامتی در حال آماده شوی قرار داشتنی تصمیم نهایی تلقی می شود.
قبلا به تکرار گفته می شد که اتحادیه اروپا هیچ گونه برنامه کمک به یونان را در نظر ندارد، اما این خبر آخر آیا به معنی تغییر کردن موضع‌گیری این سازمان در قبال راه‌های رفع عواقب بحران مالیوی در یونان است؟ و اگر آلمان و فرانسه در پی چنین برنامه باشند، آیا اتحادیه اروپا به یونان در این روزهای برای اقتصادش چنین سخت چی یاری از خود میتواند برساند؟ چندوچونی های این موضوع در گزارش از همکاری ما سلیم ایوب زاد.
فضای بحران زده یونان را هرچی بیشتر امید پر میکند. امیدی آن که شریکان یونان در اتحاد اروپا دست کشوری را که زیر ضربه بحران مالیوی از پای افتاده و نفس گردان میشود خواهند گرفت. این امید در حال فضا را پر میکند که رسما چیزی اعلان نشده است، اما مشورت و گفتگو بین رهبران یونان و آنهایی که تصمیم خواهند گرفت افزایش یافته است. این هم در حالی که قرض یونان به 400 میلیارد دلار رسیده است. به زودی سروزیر یونان جورج پاپاندریو با چهره محوری بحثا صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ملاقات خواهد کرد. مرکل رسما مخالفت خود را به برنامه حمایت از یونان بیان داشته است و بدون پشتیبانی او این طرح پیش نخواهد رفت. اما یونانی ها ظاهرا امیدوارند که وی در نهایت کار و در آستانه ملاقات برلین موقعی نرمتر خواهد گرفت. در این بند رئیس دویچه بانک جوزف اکرمن الکی با پاپاندریو در آفینا ملاقات کرد. این یک دیدار خیلی مهم بود، زیرا قرار است بانک های آلمانی در عملیات نجات یونان نقش مرکزی بازند. کمیشنر مسئله های پول و مال و دارایی در اتحاد اروپا اولی رن نیز به آفینا سفر کرد و از حکومت یونان دعوت کرد در قدم اول خراجات دولتی را کاهش دهد. احتمال می رود این ملاقات ها راه مرکل را در اعلان طرح نجات یونان که برای جامعه آلمانی ناخوشایند خواهد بود هموار کند. رن در نشست خبری مشترک با وزیر مالی یونان جورج پاپا کانستانتینو گفت:
Given that the risks related to macroeconomic and the market development,
با نظر داشتی آن که خطرهای مربوط به رشد مکرو اقتصادی و بازار تا رفت به واقعیت تبدیل می‌یابند، چاره‌های ایلاوگی تحکیم ضرورند تا کسر بودجه با 4% نقشه سال 2010 پایین آورده شود. با این هدف می‌خواهم مقامات یونان را وادار کنم که در روزهای نزدیک چاره‌های ایلاوگی را اعلام دارند.
خطری که رین به آن اشاره میکند از مرز یونان بیرون میرود. از بس که آن به پول یگانه یورو اتحاد اروپا ربط دارد، این پول در بازار از بیم گسترش احتمالی بحران یونان به همه اتحاد اروپا زیر فشار است. مرکل در مصاحبه با تلویزیون جمعیتی آلمان گفت ضمن بحران یونان پول یورو به بدترین وضع در تاریخ خیش روبرو گشته است. خانم مرکل میگوید یونان باید ریشه های بحران خود را پیدا کند و این ریشه ها در کسر بزرگ و باختن اعتماد است. بناان من سپاسگزارم از آن که حکومت یونان چاره های خیلی جسورانه کاهش خرج و کسر را در پیش گرفت. اما اقتصادشناسان میگویند همراهی زبانی با یونان فایده نخواهد داشت اگر ذخیره های معینه در اختیار این کشور گذاشته نشوند. طرحی که گفته می شود در پس صحنه آماده می گردد اجازه خواهد داد که سهمیه و کاغذهای قیمتناک حکومت یونان از طرف بانک های آلمان، فرانسه و احتمالاً هلند خریداری شوند. این کاغذها قرار است از تضمین دولت یونان برخوردار باشند و بانک های اروپایی در حالی که با خریدن آنها به یونان پول می دهند، حتی در پی ورشکستگی کامل یونان نیز زیان نخواهند دید. کارشناسان می گویند این طرح از نقشه دادن قرضهای نو به یونان که اکنون باید درصد بهره یا سربخش آنها بلندتر باشد بهتر است. دریافت پول از طریق فروش کاغذهای گرانبهای دولتی به یونان امکان می‌دهد در ماه اپریل میلیاردها دلار وام خود را بپردازد و قامتش را اندکی راست کند.
تلاش های هنوز پسی پردگی اوروپا جهت کمک به اقتصاد بحران زده یونان. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما همچنین پیرامون اعتراض احزاب نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات تاجیکستان به نتایج اعلان شده انتخابات پارلمانی این کشور گفتیم و هم به صحبت رقیه نوری رفتیم که میگوید تا حال نمیداند که در انتخابات مجلس شهر دوشنبه چند درصد رای به دست آورده است.
از افغانستان هم گفتیم که مقاماتش پوشش مستقیم حمله های جنگیان را در رسانه ها منع کردند. در نیمه دومین ساعتی برنامه ما با موضوع های انتخاباتی تاجیکستان دیگر باره برخواهیم گشت، ولی اول با هم یک ترانه می شنویم.
مجله شنگوهی سه شنبه دیوی مرد رو مستقیمان از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم هرانگول خودی را از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش هایی که در این قسمت برنامه تقدیم خواهند شد.
ماسکو آماده هست ولی با یک شرط. معاونی سروزیر روسیه ایگور شوالوف درباره طرح‌های انرژی تاجیکستان.
پایان زمستان کو هلاکت 3 نفر بر اثر ترما و برف در بدخشان.
تلخی های پیروزی، یک وکیل انتخاب شده محلی در خطرام به دوزنگی عیبدار شده است.
و پرداخت عمیق‌تر با چند و چونی های انتخابات پارلمانی 28 فوریه. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ایگر شوالوف معاون نخست وزیر روسیه که اخیراً از دوشنبه بازدید کرد گفته است روسیه تنها در صورت به اینوبال گرفتن منافع همه کشورهای منطقه در اجرای طرح‌های انرژی آسیای مرکزی از جمله در بنیاد نیروگاه‌ها در تاجیکستان سهم خواهد گرفت. آقای شوالوف گفته است مسکو دست به کار نخواهد زد که توازن را در منافع کشورهای این قلمرو به هم زند.
اما میرزا با گفته برخی کارشناسان هدف ایگور شوالوف از این حرفا باز هم کسب امتیازی بیشتری برای مسکو در چنین طرحها از جمله در طرح احداث نیروگاهی برای تاجیکستان فوق‌العاده مهمی روغن است. برخی دیگر اما بر این نظرند که صحبت‌های مقام ارشد دولت روسیه یک نوع تلاش پوشانیدن مشارکت احتمالی شرکت‌های روسیه در طرح نیروگاه روغن است تا غش همسایه‌های تاجیکستان را بیدار نکند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان.
روسیه رشد بخش انرژی و نقلیات را در اقتصاد تاجیکستان مهم می‌داند. ایگور شوالوف معاون نخست وزیر روسیه اخیراً با رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو داشت و در جمع خبرنگاران به این نکته تاکید کرد و گفت ما خوب می‌دانیم که وضع منطقه در بهره برداری از ذخایر گیدروانرژتیکی ساده نیست و جنبه‌های مختلف بهره برداری از این ذخیره‌ها وجود دارد. جناب شوالوف افزود
в развитии энергетического комплекса в целом в Центральной Азии.
Ба ин далел Русия омода аст дар маҷму дар иҷрои барномаҳои энергии Осиё миёна ширкат кунад. Ва Русия намехоҳад дар раванди муроса ва тавозуни манофии кишварҳои минтақа саҳим шавад. Бо вуҷуди ин, мо мехоҳем ки манофии ин кишварҳо дар мувозинат қарор дошта бошад.
При этом мы исходим из того, что интересы должны быть сбалансированы.
Хабарнигорон аз ҷаноби Шувало суол карданд ки Русия метавонад дар эҳдоси ниругоҳҳои оби дар Тоҷикистон сам бегират, гуфт.
Мы готовы участвовать во всех проектах, которые будут взаимовыгодны.
Мо омодаем дар иҷрои ҳар нав барномаҳо саҳм бигирем, ба шарте ки барои ҳар ду тараф судманд бошад ва Русияро ба унвони сармоягузори асосӣ бипазиранд.
Там, где Россию видят в качестве потенциального и реального инвестора.
در مسئله نارضایتی روسیه از سیاست انرژی تاجیکستان هیچ نفری از مقامات وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان حاضر نشد پاسخ بگوید. گفتند که در حال حاضر وزارت در این باره تصمیم نگرفته است. اما یک مقام این وزارت که از افشای نامش خودداری کرد گفت روسیه با برنامه های انرژی ما از موقع منفعت خود نگاه میکند. ما باشیم در اجرای این برنامه ها منافع ملی خود را دنبال میکنیم. این در حال است که عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی این ادعاهای معاون نخست وزیر روسیه را جز دوری جستن از کشمکش های منطقوی بر سر ذخایر آب و انرژی که خود روسیه علاقمند است چیزی دیگری نمیداند. با گفته جناب محمد عظیموف در حال حاضر بیش از 6 شرکت روسیه در احداث نیروگاه روغان کار میکنند. جناب محمد عظیموف افزود
همین طرز فعالیت هم برای تاجیکستان هم روسیه معقول است چون که ما و مثلا غش همسایه نرسیده میخواهم که از آن کشمکش ها که بین کشور بالا و پایان ها پرست اونا خودشان ها در کنار میگیرده هستند لیکن خواه نخواهد روسیه نمیتواند که از این یعنی کشمکش ها یعنی در این بحث ها بیرون باشد.
اما با گفته دیگر کارشناسان این سر و صداهای روسیه برای بدست آوردن سهام بیش از 60% نیروگاه روغان خلاصه می شود و ادعاهای جناب شوالوف که تاجیکستان باید روسیه را با عنوان سرمایه گذاری اساسی بپذیرد همین است. و روسیه می خواهد نیروگاه روغان را بسازد و در آینده کنترل ذخیره آب آسیا میانه را در دست داشته باشد. به گفته همین کارشناسان در آن صورت ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان که از ذخایر نفت و گاز هنگفت برخوردارند تابع واقعی روسیه خواهند شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
موضع روسیه در قبال طرحهای انرژی آسیای مرکزی از جمله در قبال بنیاد نیروگاه‌ها در تاجیکستان و شنونده گرامی، حالا یک خبر عاجل از بدخشان. بر اثر بارشات برف و سرما در بدخشان با 3 تن دیگر هلاک شدند. ساکنان محلی میگویند برف و باران در کوهستان این منطقه خون دارد و این برای بار اول نیست که ترمریزی و برف و سرما در بدخشان منجر به هلاکت افراد میشود. با جزئیات بیشتری خبری اخیر همکار ما میرزا جلال شاه جمال از خارق.
بارشات زیاد برف و ترمریزی در بدخشان باز جان 3 کس را گرفت. به اطلاع سردار شعبه استود اولتوی فوق‌العاده بدخشان منور مرزا مستقیموف، بیگوی روز 1 مارت زن و شوهر جوان ساکنان دیه پدخور دیوت ونقلک که پای پیاده از یک دیه به دیه دیگر در جاده خورغ اوش حرکت میکردند زیر ترمن مونده هلاک شدند. سردار شعبه استود اولتوی فوق‌العاده بیان داشت:
تاریخ 1 مارت تخمینا ساعت 16:00 بر اثر شروع آمدن ترما در کیلومتر 702 روی موشنگرد خورغ اوش تو ساکن دیه پدخور جماعت ونقل نوعه شغنون سفر محمد نصری نوز محمد و کربونجان و مدینه در زیر ترمان مونده علو گردیدن و این روز تخمینا ساعت 12 جسد اونو دستگی ترمان یوف گردید.
با گفته سردار شعبه استود در این روز همچنین یک ساکن دیه گرمچشمه نوعه ایشکوشم نوباور ملک بیک برای جستجوی ایوانات خانگی به پشته نزد دیه برآمده زیر ترمه مانده است. قبلا بر اثر ترمریزی در مسیر خورغش کوشم یک راننده کامیون بربر ساکن نوعه وحدت که هنگام ریزش ترمه به خاطر نجات یافتن خود را از کابین به بیرون وداده است از ضرب ترمه الو گردیده است. همچنین یک ساکن دیه گوشک نوعه شغنان که برای جستجوی ایوانات خانگی به پشته نزد دیه اش رفته است از ترمه الو شده بر اثر سرمای شدید مرغوب و راه گم زدن پستبان قرارگاه یک شرکت قزاقستانی که در کان نقره اوغجلغه کار میبرد یخ کرد. خون دور برف و باران میگویند ساکنان کوهستان بدخشان، زیرا طبق مشاهده های چندین ساله مردم برف و باران زیاد اگر از یک طرف منبع آب سرشور و سبزی و خرمی باشد، از جانب دیگر بارشات پی در پی برف و باران در کوهستان حادثه های زیاد ناخوش را به دنبال داشته است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورغ.
هلاکت 3 نفر بر اثر برف و ترما و سردی های اخیر در بدخشان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی سه شنبه 2 مارت را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوعهای انتخاباتی تاجیکستان. از روز انتخابات پارلمان و مجلس‌های محلی 2 روز سپری شد، ولی تا کنون اعتراض‌ها به نتایج این رأی‌گیری از گوشه‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد است که انتخابات از تقلب آری نبود و این باعث آن شده است که رأی آنها را غارت کردند.
و اما هرانگول طوری به نظر می رسد مقامات طاقت تحملی حتی پیروزی نامزدهای انگشت شمار این حزب در مجلس محلی را نیز نداشته اند. برای مثال دادگاه ختلان علیه یک نامزد این حزب که در این ولایت در انتخابات با وکیلی مجلس شهری پیروز شده است با اتهام دوزنگی پرونده کشیده است. این پرونده می تواند باعث لغو پیروزی این نامزد شود. تفصیلات دیگر را از نصرجان مأمورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه می شنویم.
سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه وحشی ولایت ختلان میگوید مقامات دادستانی عضو این حزب را که 28 فوریه در انتخابات مجلس محلی وکیلان مردمی برنده شده است مورد بازپرسی قرار داده است. عثمان مجیدوف رئیس سازمان حزب نهضت اسلامی در ناحیه وحش با تصدیق این خبر گفت نامزد این حزب قیمت الله مرادوف در رای گیری اخیر پیروز آمده و وکیل مجلس محلی انتخاب شده است. اما به گفته جناب مجیدوف مقامات دادستانی دوستانی وکیلی تازه انتخاب از حزب نهضت را بدون اعلام سبب بر بنای دوستانی دعوت و مورد بازپرسی قرار داده اند. رئیس سازمان حزب نهضت در ناحیه وخش افزود: بعد ما نامزدیش را باز پس خوندگی است وای؟
نه
عثمان مجیدوف مسئول دفتر حزب نهضت در ناحیه وخش همچنین گفت تا آن زمان که تفصیلات بازپرسی نامزد این حزب را از سوی دوستانی به دست نآورد حرف بیشتر از این گفته نمیتواند. در همین حال مقامات دوستانی از شرح سبب بازپرسی قیمت الله مرادوف نامزد حزب نهضت اسلامی به وکیلی مجلس محلی ناحیه وخش خودداری میکنند. یک مقام دوستانی گفت نظری رسمی این نهاد در پی انجام تفتیشات ارائه خواهد شد و اما طبق اطلاع منابع نزدیک به دوستانی و دفتر حزب نهضت در ناحیه وخش گروه تفتیشاتی وکیل تازه انتخاب قیمت الله مرادوف را با گمان بسیار نکاهی به بازپرسی دعوت کرده است. ورقه زین دینوف سخنگوی دوستانی ولایت ختلان میگوید دوزنگی یا بسیار نکاهی بر اساس سرقانون و کدکس جنایی تاجیکستان ممنوع است، اما چنین نوعی جنایت در قلمرو ولایت ختلان سال از سال بیشتر به مشاهده میرسد.
دوزنگی و بسیار نکاهی جنایتی مربوط به ماده 170 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان، این جنایتی است که جنایتی عرفاداتی انعنوی و خاصی منتالیتیتی همان مردم است و از این رو مقامات پراکراتورای ولایت و پراکراتورای شهر نوحی ها همه سالان تعداد زیادی چنین جنایت ها را آشکار نموده پرونده های جنایتی را به سود میفرستانند.
جناب زین‌الدین افزود اما افراد متهم نوابسته به منصوبیت گروهی و نژادی یا موقع سیاسیشان در نزد قانون برابرند و دوستانی هنگام گمانبر شدنش از شهروند حق دارد او را مورد بازپرسی قرار بدهد. این همه در حال است که قلندر صدرالدین زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان میگوید دوستانی بالای نامزد این حزب فشار آورده گفته است در صورت دست کشیدن از مندتی وکیلی تفتیشات نیز کار خود را قطع خواهد کرد. بر اساس اطلاع دفتر حزب نهضت اسلامی در ناحیه وخش در انتخابات اخیر مجلس وکیلان خلق محلی به غیر از قیمت الله مرادوف همچنین سه نامزد دیگر از این حزب برنده شده اند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه وخش ولایت ختلان.
با دوزنگی متهم شدن یک نامزد حزب نهضت اسلامی که در انتخابات به یک مجلس محلی در ختلان پیروز شده است. ضمناً حزب نهضت اسلامی برای بار اول توانست دو وکیلش را به مجلس ناحیه رشت نیز وارد کند و اما باقی احزاب سیاسی در این حوزه به کامیابی چنین دست نیافتند و به جز از این دو کرسی باقی هیئت مجلس رشت از حساب تنها نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی تکمیل خواهد شد.
و میرزا نه تنها در رشت بلکه در سایر نواحی کشور نیز وضع عیناً چنین است که در این ناحیه در برخی نواحی حتی 100% کرسی های مجلس های محلی در اختیار نمایندگان حزب حاکم قرار گرفت. اما حزب نهضت اسلام میتواند شماری وکیلانش در مجلس رشت را باز به دو نفر دیگر بیفزاید. البته در صورتی در دو حوزه باقی‌مانده بر نامزدهای حزب حاکم در دور دوم انتخابات برنده شدن آنها. محمود شادی همکار ما در وادی رشت گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار دو نفر در ناحیه رشت از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مجلس وکیلان ناحیوی راه یافتند. نظرالله عظیمو نماینده این حزب در قطعه انتخاباتی شهری نو با دو نفر اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پیروز شده است. حسنی‌الدین دولتوف باشد نامزد این حزب در قطعه بدک از نمایندگان حزب خلقی دموکراتی و حزب کمونیست بیشتر آواز گرفته است. این در حالی است که محمد رسول دودوف رئیس بخش ناحیوی این حزب میگوید هرچند 22% مردم در ناحیه رشت با جانبداری حزب نهضت اسلامی آواز دادند، اما حوادث زیادی نقض قانون را ناظران آنها در رفت انتخابات به مشاهده گرفتند. وی گفت از روی این همه قانون شکنی ها اسناد زیادی علکی تهیه شده است.
چنانه که ناظران ما مشاهده کردند خریب که بسیاری اوچسک و انتخاباتی غیر دموکراتیک زشته است، یعنی که در اونجا شفافیت انتخابات دیده نمیشد است. با گفتی ناظران ما اینجا زیاده از چند تا عقد پیشنیاد کردن، در چند جاها حاضر الان طلب کرده استودن که انتخابات برای مجلسان وکیل مجلس محلی اثر گذارنده شود. بر همه این مقصد ناشفافیت نگاه نکرده حزب نهضت اسلام بخش ناحیوی ما در ناحیه رشت 22% آوازها را به دست آورد و دو نامزد به وکیل مجلس محلی خلق ناحیه وارد گردوندیم.
و در همین حال محمد داوود رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه جیرگاتول میگوید او در انتخابات بر رئیس جماعت سرخاب پیروز آمده و دو نفر دیگر اعضای این حزب با کسب بیشتر آوازها به دور دوم انتخابات راه یافتند. و در همین حال کارشناس محلی رستم عادل ورود نمایندگان حزب نهضت اسلامی را به مجلس وکیلان محلی استقبال میکند. وی گفت در برابر اعضای حزب خلقی دموکراتی حضور نمایندگان دیگر احزاب فعال کشور به منفعت کار خواهد بود. و اما در انتخابات روز 28 فوریه اکثر کرسی های وکیلی ناحیوی را چون پیشتره نمایندگان حزب خلقی دموکراتی صاحب شدند. این در حال است که نامزدهای پیشبری شده احزاب کمونیست، دموکرات، اگراری و اصلاحات اقتصادی در ناحیه رش نتوانستند به مجلس وکیلان ناحیوی راه یابند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، موضوع از تاجیکستان باز هم ادامه میدهیم و باز هم از انتخابات. در آغاز کارزارهای انتخاباتی امیدواری زیادی وجود داشت که دوشنبه این بار مانع برگزاری یک انتخاباتی آزاد و دموکراتی نخواهد شد، بخصوص بعد از آنکه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان چندین دفعه شخصا وعده برپا کردنی چنین یک انتخاباتی عادلانه را به مردم داد.
ولی حرمگل افراد زیاد بودند که از همان آغاز نسبت به برگزاری چنین انتخابات دموکراتی در تاجیکستان زیاد خوشبین نبودند و مرا طنزی گفته دموکراتی سابقه‌دار تاجیک دوست محمد دوست به یاد می‌آورد که هنوز در آغاز کارزارهای انتخاباتی گفته بود انتخابات تاجیکستان چنان شفاف است که میتوان از همین دو ماه پیش نتیجه اش را دید.
واقعا طنز جالب است میرزا، اما اگر جدی بگیریم به نظر بسیاری تحلیلگران تغییری جدی در این انتخابات به نظر نرسید، بجز از ورود 4 وکیل از احزاب اگراری و اصلاحات اقتصادی به پارلمان، ولی این دو حزب را نیز اکثر همپیمان های حزبی حاکم میدانند.
و اما یک سوال مطرح در ذهن محافل اکنون این از حرمگل که چرا در تاجیکستان این بار نیز انتخابات برپا نشد که ناظران غربی و همینطور احزاب مخالف دولت را قناعت دهد؟ آیا این به معنای از تعهد پیش از انتخابات سپردش عقب نشستن دولت بود یا چی؟ نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان را در یک گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور با رشته تحلیل کشیده است.
انتخابات اخیر پارلمانی را در محافل سیاسی تاجیکستان معرکه امیدهای برباد رفته عنوان کردند. کارشناسان محلی میگویند که در ابتدا انتخابات با مجلس نمایندگان و مجلس های محلی بدون فشار صورت گرفت و احزاب سیاسی و شهروندان عادی امکان داشتند که با ارائه اسناد ضروری اجازه شرکت در سبقت را دریافت کنند. این گونه برخورد مقامات و وعده رئیس جمهور امامعلی رحمان احزاب سیاسی را برای برگزاری انتخابات واقعا هم شفاف و آزاد و دموکراتی دلگرم و امیدوار ساخت. یگانه مانع جدی پرداخت 7000 سومانی گراپولی باقی ماند و بر اثر نداشتن این مبلغ یک بخش داوطلبان از سبقت رو تافتند و احزاب ضعیف و نادار فهرست های حزبی خود را بازنگری کردند. مختار باقی‌زاده خبرنگار و کارشناس تاجیک میگوید در قیاس با انتخابات پارلمانی 5 سال پیش آنهایی که وارد کارزار انتخاباتی شدند امکان بهتری ترغیب و تشویق را داشتند.
حزب‌ها در تشویق و تبلیغ خود خیلی فعال بودند و امکانیت داشتند که نامزدهای خودشان را معرفی کنند و من گمان میکنم که مقامات دیگری رسمی که مثلا در وقت تبلیغات بیشتر کوشش میکنند که به حزب‌ها خلال وارد کردن در این دوره چنین حالات ها دیدن نمیشد و یک نقطه بسیار هم فرق کننده همین چیز بود که حزب ها هر کجایی که می رفتن آنها دست جمعانه می رفتن، یعنی همه نماینده های حزب ها در حوزه های انتخاباتی می رفتن و در آنجا برامان می کردن صحبت ها رو سر.
سیمودین دوستوف کارشناس دیگری تاجیک نیز انتخابات پارلمانی را شکستی آرزو و آرمان ها میخواند و میگوید این معرکه سیاسی میتوانست به مردم پیام بدهد که در تاجیکستان راههای قانونی رسیدن به اهداف سیاسی موجود است. از نگاه او بعد از اعلان نتایج انتخابات از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی بیشتر سیاستمداران نگاه خود در مورد راههای وارد صحنه سیاسی شدن را بازنگری خواهند کرد.
من فکر میکنم اکنون اکثریت مردم سیاسی در تاجیکستان که تا حال باور داشتند که میشود با راه مبارزه های سیاسی در تاجیکستان در سیاست اشتراک کرد، اکنون از آن دست خواهند شست و من فکر میکنم که البته این شدت اجتماعی و سیاسی را در تاجیکستان در این مرحله بی‌نهایت حساس می‌افزاید.
و اما نتایج اعلان شده انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تا کجا برای احزاب سیاسی و کارشناسان غیر انتظار بود؟ قاسم شاه بیک محمد کارشناس تاجیک میگوید که در این معرکه محافل سیاسی کشور شاهدی به اصطلاح دو سنسیه شدند، یکی رای های کمی دو حزب فعال مخالفی حکومت و دیگری وارد پارلمان شدن دو حزب تازه تاسیس و برای مردم کم آشنا.
هنگامه یا سنسیه که در این انتخابات رخ داد قبل از همه درصدی بسیار پایین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اصلا زیر 1% رای آوردن حزب سوسیال دموکرات در مقابل دو حزب می باشد که آنها تازه وارد صحنه سیاسی شدند و در قیاس با حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات شخصیت ها و چهره های با نفوذ ندارند که ما بگوییم با توجه به حضور آنها در ریاست این احزاب حزب کشاورزی تاجیکستان و حزب اصلاحات اقتصادی توانستند به پارلمان راه یابند.
بیشتر تحلیلگران بر این نظرند که انتخابات از روی سناریو یا طرحی در دالانهای حکومت تهیه شده صورت گرفت و مقامات محلی برای اجرای آن کمر بستند. با گفته آنها هنوز تا شروع معرکه انتخاباتی آوازه های پهن شدند که فهرست وکیلان پارلمان آماده و تصدیق شده است و اما احزاب سیاسی این آوازه ها را نادیده گرفتند. از نگاه کارشناس تاجیک مختار باقی‌زاده ورود یک نفری از دو حزب نو کشاورزی و اصلاحات اقتصادی را نمیتوان سنسیه نامید، زیرا ورود نامزدهای این حزب نیز پیشکی طرح‌ریزی شده بود.
یک ماه قبل از انتخابات که مردم دانستن و میگفتن که بیهوده مردم تشویش نکشن، این مسئله انتخابات که حل شده است و نامزدها معینن و اونها واسه دستور گرفتن. متاسفانه همان سر و صداهایی که تا انتخابات بودند می دانستن که ها در پارلمان جای می گیرند و حتی مشخصا می گفتن که یک نفر از حزب اگراری یک نفر از حزب اصلاحات خواهد در پارلمان نوین جای خواهند گرفت و همین طور هم شد. و من گفتم که این دو حزب هم اگر که ما درستتر یا خوشتر ایدئولوژی کنیم اینها هم یکی از قنات های همین حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به حساب می روند که از خطی کشیده این حزب بیرون قدم نمی گذارند.
و اما اگر فرزان تقلب در برشمردن رای ها را صرف نظر کنیم، کدام عامل ها باعث شکست احزاب سیاسی مخالف حکومت شدند؟ تحلیلگران قبل از همه به آن نکته اشاره میکنند که فعالیت این احزاب تا دوره پیش از انتخاباتی کم رنگ بود. طی 5 سال اخیر این حزب ها عمدتا از مخالفت با حکومت و ارائه برنامه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود پرهیز میکردند. استثناء شاید فقط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که از جمله به مجلس نمایندگان طرح الٹرناتیوی قانون دین را پیشنهاد کرد و اما ناکام شد. از سوی دیگر با گفته کارشناسان حزب خلق دموکراتی با معرکه انتخاباتی نظر به دیگر احزاب بهتر آماده شد و چند ماه پیش از این معرکه تاکتیکای خود را دیگر کرد. از جمله در اکثر حوزه هایی که رهبران و یا افراد شناخته مخالفین داوطلب کرسی مجلس نمایندگان شدند، حزب حاکم افراد معروف را وارد کارزار انتخاباتی کرد. و اما از نگاه سیمیدین دوستوف که خود یک تن از داوطلبان کرسی وکیل پارلمان نیز بود، پیروزی بیشتر نامزدهای حزب خلق دموکراتی بدون پشتیبانی مقامات والای کشور غیر ممکن بود.
در این انتخابات به نام پشتیبانک های علاحیده از دستگاه رئیس جمهور در خیلی از حوزه هایی که واقعا در اونجا حوزه های یک مندتی انتخاباتی که واقعا در آنجا رقابت خیلی شدید بود توانستند از نامزدهایی که به آنها نزدیک است پشتیبانی پنهانی کنند و البته از دستگاه مأموری حکومت به طور پوشیده و آشکارا استفاده کردند.
کارشناسان میگویند که معرکه انتخاباتی اخیر و هرچی بلندتر شدن صدای اعتراض احزاب سیاسی و تلاش آنها برای به دادگاه کشیدن مقامات انتخاباتی نفوذ تاجیکستان را چون کشور رو به دموکراسی در عرصه جهانی بالا نخواهد برد. با ویژه که ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز این معرکه سیاسی را دور از معیارهای بین المللی خواندند و به تقلب قانون شکنی های زیاد در آن اشاره کردند. کارشناسان میگویند به نظر می رسد که حکومت تاجیکستان امکان خوبی را برای بالا بردن ایمیج سیاسی خود و به این وسیله جلب توجه دیگر کشورها به طرح‌های بزرگ انرژی از جمله بنیاد نیروگاه راغون را از دست داده است. در همین حال کارشناس تاجیک قاسم شاه بیگ محمد میگوید امروز موضوع مطرح این است که مردم تا کجا می توانند از راه‌های به این یا آن حزب داده خود دفاع کنند و یا از این راه‌ها دفاع هم خواهند کرد.
در برابر آواز و رأی که مردم به این یا آن حزب به این یا آن نامزد دادن پشت سر آن چی اقدامات صورت میگیرد این دارای اهمیتی بیشتر از خود آواز دادن و انتخاب کردن خواهد بود. یعنی جامعه امروز تاجیکستان در برابر آرای خود در برابر حق قانونی خود به حد کم توجه و اصلا بی توجه هستند که هر گونه اعلام نتایج انتخابات آنها را به استثناء قشر روشن فکر و متباقی جمعیت تاجیکستان تقریبا هیچ ارتباط نخواهد گرفت.
از نگاه کارشناسان پیامدهای ناراضگی احزاب سیاسی و مردم از نتایج انتخابات پارلمانی چی خواهد شد وقت نشان خواهد داد.
پرداخت به نتایج انتخابات پارلمانی تاجیکستان همکاری ما سید قاسم قیانپور گزارش میداد. شنونده عزیز با همین مطلب و در همین جا رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی سه شنبه دوم مرد. من میرزا سلیمپور و همکارم در دوشنبه هرنگول قادر که تا این لحظه برنامه همراه شما بودیم بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما گفتارهای شامگاهی ما رو بعد از یک ترانه فردانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
یادی من از فراق یار است و حالی من از غم نگار است بی روی شما هی نگار دفتره من بخانه گار است بی روی شما هی نگار دفتره من بخانه گار است فریادی من از فراق یار است و غالی من از غم نگار است خون جگرم ز فرقتی تو از در وانه در کنار است خون جگرم ز فرقتی تو از در وانه در کنار است دردی دلی من زیاد گذشته است جانم زفیراق بیقرار است دردی دلی من زیاد گذشته است جانم زفیراق بیقرار است از رازی غمی من آگهی نیست با وقت که جهان پای دارد فریادی من از فراق یار است بوانی من از غمی نگار است خون جگرم زفر قطی تو ازی در وانا در کنار است خون جگرم زیر خطی تو ازی در وانا در کنار است از دست زمان در عذابم جان جان و دلم همه فگار است زمانه در عذاب بام زان جان و دلم همه فگارم صد چی کنی شکایت از چون شده با غم نبرقرارم فریادی من از فراق یارم بلغانی من از غمی نگارم بی روی چماهی و نگارم رخساره من بخونگارم بی روی چماهی و نگارم